بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 41، استاد فاضل، 4-3-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از جوابهای معروفی که در رابطه با این اشکال و این محظوری که ذکر شد داده شده، جوابی است که از مرحوم محقق بزرگوار سید محمد اصفهانی، استاد مرحوم محقق حائری، مؤسس حوزه علمیه است و این جواب را مرحوم محقق حائری در کتاب شریف درر از ایشون نقل می فرماید. خوب توجه به این جواب بفرمایید، ببینیم آیا قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست. ایشون می فرمایند اشکالی نیست در اینکه احکام، اوامر و نواهی تعلق می‌گیرد به مفاهیم متصوره در ذهن و متعلق اوامر و نواهی همین مفاهیم متصوره در ذهن، منتها این عنوان متصور بودن در ذهن و قید متصور بودن در ذهن این مدخلیت ندارد، بلکه این مفاهیم به عنوان این که خاکی از موجودات خارجیه هستند و منطبق با موجودات خارجیه هستند احکام بهشون تعلق میگیرد. و بعد میفرماید حالا که این طور شد، حالا که مفهوم متصور متعلق حکم قرار گرفت، اینجا گاهی از اوقات این طور است که یک مفهوم متصوری به نحو اطلاق مطلوبیت دارد، یعنی مولا که این مفهوم رو در نظر میگیره میبیند این مفهوم بدون هیچ قید و شرط و بدون هیچ خصوصیت زائده مطلوب مولاست. مثل اینکه فرزن عتق الرقبه را در نظر میگیرد، تصور میکند، ملاحظه میکند که عتق الرقبه تمام المطلوبه و هیچ خصوصیت اضافه‌ای در مطلوبیت نقش نداره. این یک صورت. لکن گاهی از اوقات مسئله اینطوره که مفهوم مقید مطلوب مولاست، اتق رقبه مؤمنه مطلوب مولاست. این قید ایمان نقش داره و مدخلیت داره. اینجایی که قید ایمان نقش داره دو صورت در کار است. یک صورتش این است که مولا ملاحظه میکنه، میبیند رقبه غیر مؤمنه اصلا مقتضی در ملاک درش تحقق نداره. ملاک و مقتضی از اول امر قیام به اتق رقبه مؤمنه دارد. ممکنه اینطور باشه، اما یک صورت دیگری هم تصور می شود و اون اینه که مولا می بیند که اتق رقبه غیر مؤمنه هم ملاک و مقتضی درش وجود داره. از نظر ملاک و مقتضی رقبه مؤمنه و غیر مؤمنه یکسان هستند، لکن فرق اینه که در عتق رقبه غیر مؤمنه یک مانعی در کاره و اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا بکنه این ضربه میزند به یک مطلوب دیگر مولا و به یک مطلب دیگری ضربه میزنه. اما در عتق رقبه مؤمنه علاوه بر اینکه ملاک و مقتضی وجود داره هیچ گونه مانعی هم در کار نیست و هیچ مسئله مانعیت در رابطه با اون مطرح نیست. اما اینجا در عتق رقبه غیر مؤمنه ملاک تحقق داره، مقتضی موجوده، لکن صرف وجود مقتضی کافی نیست، باید عدم المانع هم زمیمه بشود. اما در اینجا به جای عدم المانع مانع تحقق داره و وجود مانع سبب می شود که در اعتق رقبه قید ایمان رو مولا و متکلم براش مدخلیت قائل بشود. می فرماید در این قسم دوم، اینجایی که مسئله مانعیت در کاره، مسئله مزاحمت در کاره، اینجا می فرماید که طبعاً باید مسئله به این صورت حل بشه، یعنی در عالم تصور و تعلق حکم باید مسئله به این صورت برگزار بشه که مولا عتق رقبه غیر مؤمنه را تصور می کند، اون مانع را هم تصور می کنه و این دوتا رو با هم مقایسه می کند و کم و زیاد می کند و کسر و انکسار تحقق پیدا میکنه. نتیجه این حساب و این کسر و انکسار این است که عتق رقبه غیر مؤمنه از صحنه خارج می شود. عتق رقبه غیر مؤمنه به واسطه گرفتاری با یک مانع اقوا از دایره مطلوبیت کنار می رود. آیا غیر از این راهی داره؟ طبعا باید یه همچین مسئله پیش بیاد، یعنی مولا عتق رقبه غیر مؤمنه رو تصور بکنه، اون مانع رو هم در نظر بگیره، این دوتا رو مقایسه کنه، با هم بسنجه، نتیجه کسر و انکسار این بشود که عتق رقبه غیر مؤمنه از صحنه خارج بشود. پس نتیجه اینطور شد، فایده‌ای که ما از این حرف می‌گیریم اینه که در مواردی تقیید تحقق پیدا می‌کند، در مواردی کسر و انکسار تحقق پیدا می‌کند که هر دو عنوان بتواند در مقام تصور در ذهن مولا در مقام مقایسه و در یک ردیف بیاید. اما اگر ما یه جایی رو پیدا کردیم، خوب توجه بفرمایید، یه جایی رو پیدا کردیم، دیدیم که دو تا عنوان هست، لکن این دو تا عنوان به علت یک خصوصیتی که درشون وجود داره، این دو تا عنوان نمیشه با هم در ذهن مولا مجتمع بشوند، نمیشود دو تاشون رو مولا در ذهن بیاره و بعد سبک و سنگین بکنه و کسر و انکساری در کار باشه. اگر ما یه همچی چیزی رو فرض کردیم، یه همچی دو عنوانی رو پیدا کردیم که نمیتواند در ذهن مولا در یک آن مجتمع بشود تا بینشون مقایسه تحقق پیدا بکنه، اون وقت لازمه این چه میشه؟ نتیجه این که نمیتواند این دوتا عنوان با هم در ذهن مولا جمع بشه چیه؟ نتیجه این میشه که دیگه مسئله تقیید مطرح نیست، مسئله کسر و انکسار مطرح نیست، هر عنوانی حکم خودش رو داره، اون عنوان مطلوبیت داره، این عنوانم مبغوضیت داره و دیگه نمیشه بین اینها مقایسه کرد و سبک و سنگین کرد تا کسر و انکسار تحقق پیدا بکنه. ما چاره ای نداریم، در مورد چنین دو عنوانی باید هر عنوانی حکم خودش رو داشته باشه. در عنوان اول ملاک موجوده، باید حکم خودش رو داشته باشه. در عنوان دومم که عنوان مستقلی هست، باید حکم خودش وجود پیدا بکنه، دیگه مسئله کم و زیاد در اینجا مطرح نیست. حالا کجاست که ما یک همچه دو عنوانی داریم که نمی شود با هم در ذهن مولا جمع بشود؟ می فرماید این دوتا عنوانی که در ما نحن فیه مورد بحثه، که یکی از این دو عنوان متعلق حکم واقعی است و یکی از این دو عنوان متعلق حکم ظاهری است. متعلق حکم واقعی با متعلق حکم ظاهری دو عنوان غیر قابل ذهن مولا در آن واحده. چرا؟ برای اینکه عنوان متعلق حکم واقعی چیه؟ وقتی که شارع میخواد روی صلات جمعه یک حکم واقعی رو در نظر بگیره و نماز جمعه رو برای عروض یک حکم واقعی ملاحظه بکنه، اینجا صلات الجمعه که مفهوم متعلق حکم واقعی است به چه صورت ملاحظه شده، با چه کیفیت ملاحظه شده؟ پیداست که صلات الجمعه به این عنوان ملاحظه شده، نفس و صلات الجمعه، نفس و عنوان صلات الجمعه و اون حالاتی که امکان دارد در ردیف نفس این عنوان با این عنوان همراه بشوند، مثل نماز جمعه در مسجد، نماز جمعه در خانه، نماز جمعه مثلا در مسجد الحرام و امثال ذلک. اما در این حالی که صلات الجمعه میخواهد متعلق حکم واقعی قرار بگیره، دیگه این حالتی که عرض میکنیم این حالت ملاحظه نشده و نمیشود ملاحظه بشود و اون حالت مشکوک الحکم بودنه. آیا مولا در حالی که داره روی نماز جمعه حکم واقعی بار میکنه، دیگه این حالت مشکوک الحکم بودن نماز جمعه ملاحظه شده، یا اینکه نه، این حالت مشکوک الحکم بودن این از حالات و از عوارض متأخره از خود حکمه؟ اول باید حکم واقعی باشه، حکم تعلق بگیره، محکوم به حکم واقعی بشه، بعد عنوان مشکوک الحکم تحقق پیدا بکنه. در حالی که فرض ما اینه که مولا در مقام نفس جعل حکم واقعی است و هنوز حکم واقعی روی صلات جمعه جعل نشده، پس نتیجه اینطور شد: صلات الجمعه ای که عنوان و مفهومی است که متعلق حکم واقعی واقع می شود، در مقام تعلق حکم واقعی نفس همین عنوان مطرحه، نفس همین خصوصیت مطرحه. اما میاییم سراغ حکم ظاهری. حکم ظاهری روی نماز جمعه نرفته، حکم ظاهری روی نماز جمعه مشکوکت الحکم الواقعی رفته. نماز جمعه با وصف اینکه حکم واقعیش مشکوکه، یک حکم ظاهری به نام حدیث رفع دارد، یک اصالت البراءه درش جریان پیدا میکنه و ما فرض کردیم که شک در حکم واقعی متأخر از حکم واقعی است و حکم واقعی هم که به اصطلاح تأخر از موضوعش داره، پس موضوع حکم ظاهری تقریبا دو مرتبه تأخر از موضوع حکم واقعی داره، به طوری که این دوتا در آن واحد روی تقدم و تأخر رتبه نمی شود در ذهن مولا اجتماع پیدا بکند و چون قابل اجتماع نیست، اینجا چاره ای جز این نیست که نماز جمعه متعلق حکم واقعی قرار بگیره و نماز جمعه مشکوک الحکم متعلق حکم ظاهری واقع بشود و در حقیقت این دوتا دیگه بینشون تضادی وجود نداره و معاندتی تحقق ندارد. بعد یک انقلتی ایشون عرض می شود، سؤالی رو از خودشون می کنند و اون سؤال اینه که درسته این تأخر رتبه‌ای که شما درست کردید یک طرف قضیه رو درست میکنه، اما یک طرف دیگر قضیه اشکال به قوت خودش باقیه. چرا؟ برا خاطر اینکه این تأخر رتبه معناش اینه که صلات الجمعه مشکوکت الحکم این تأخر از خود صلات جمعه داره، قبول داریم، اما از این طرف صلات الجمعه دیگه با صلات الجمعه مشکوکت الحکم که با هم قابل اجتماع هن، او تأخر از این داره، او نمیتواند در رتبه صلات الجمعه بیاید، او چون قید مشکوکت الحکم داره در عرض صلات الجمعه نمیتواند قرار بگیره، اما صلات الجمعه که میتونه در ردیف صلات الجمعه مشکوکت الحکم باشه، لذا اجتماع از این طرف تحقق پیدا میکنه. اگر میخواستیم اجتماع رو از اون طرف محقق بکنیم، مسئله تأخر رتبه جلوی ما رو میگرفت و نمی گذاش اجتماع تحقق پیدا بکنه، اما اگر ما از این طرف بیاییم خود عنوان صلات الجمعه یه عنوانیست که با تمام حالات و با تمام خصوصیات سازگاره، لذا از این طرف اجتماع عنوانین، عنوان متعلق حکم ظاهری و عنوان متعلق حکم واقعی تحقق پیدا می کند. بعد ایشون می فرماید خیر، مسئله اینطور نیست، ما از این اشکال می تونیم اینجوری جواب بدیم. درست جواب ایشون رو دقت بفرمایید. ایشون می فرماید که اون صلات الجمعه ای که متعلق حکم واقعی است، در اون صلات جمعه حالت تجرد از حکم ملاحظه شده، جمعه یه حکم واقعی جلب بکنه، کنه اینجوری میگه، میگه این نماز جمعه‌ای که مجرد از حکمه ما حالا میخواییم محکوم به حکمش بکنیم، حالا میخواییم حکم روی او بگذاریم. لذا صلات الجمعه در حکم واقعی عنوان تجرد از حکم درش لحاظ شده، اما صلات الجمعه ای که میخواهد متعلق حکم ظاهری بشه، چون عنوانش صلات الجمعه مشکوکت الحکمه، معنای مشکوکت الحکم اینه، یعنی نماز جمعه ای که حکم دارد لکن حکمش رو نمیدانیم، حالا میخواییم یه حکم ظاهری براش قرار بدیم. وقت بیشون میفرماید این دوتا عنوان با هم جمع نمیشه، چطور میشه در آن واحد شما صلات جمعه را هم مجردن عن الحکم و محتاجن الالحکم ملاحظه بکنید و هم صلات جمعه را با توجه به اینکه حکم دارد و مشکوکت الحکمه شما ملاحظه بکنید؟ لذا در هیچ حالتی و در هیچ طرفی اجتماع بین این دوتا عنوان متعلق برای حکم ظاهری و عنوان متعلق برای حکم واقعی، این دوتا عنوان با هم جمع نمی شود. پس نتیجه گرفتن که قاعده کلی اینه که هر کجا دوتا عنوانی داشته باشیم که نتوانند در آن واحد در ذهن مولا اجتماع پیدا بکنن، اینجا اگر دو تا حکم داشته باشن هیچ مانعی نداره و به هیچ کجا برخورد نمی کنه و غیر از این چاره ای نیست، چون مسئله کسر و انکسار نمی تواند پیاده بشه با عدم اجتماع فی زمان واحد. این بیان این سید بزرگوار در رابطه با اجتماع حکم ظاهری و واقعی است. این بیان به این صورت مورد مناقشه واقع شده، دو تا مناقشه در این بیان هست که البته یک مناقشهش چندون اهمیت نداره، لکن عمده مناقشه دومه. اما مناقشه اول همون حرفی که ما در باب کتاب القطع اشاره کردیم، این مسئله ای که معروف شده که علم به حکم توقف بر حکم داره و شک در حکم متوقف بر حکمه، این معنا وجدانن صحیح نیست. ممکنه یک جای انسان علم به حکمی روی یک موضوعی پیدا بکنه در حالی که اون حکم وجود نداشته باشه، ممکنه یک جایی یک موضوعی مشکوکت الحکم باشه در حالی که قبلن روی اون شی حکمی از ناحیه مولا صادر نشده باشه. و اگر ما بخوایم این حرف رو بزنیم که شک در حکم خوب دقت بفرمایید، شک که در حکم متوقف بر حکمه، پس نتیجهش این است که هر کجا که شما شک در حکم پیدا می کنید بلا فاصله باید علم به حکم پیدا بکنید. چرا؟ برای اینکه شما میگید شک در حکم متوقف بر حکمه. اگر شما شک می کنید در وجوب این متوقف بر این است که قبلا وجود باشه. خب اگر یه همچی توقفی در باره شک مطرحه، پس به مجردی که انسان شک در وجود پیدا میکنه باید علم به وجود پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه شک متوقف بر حکمه و شما هم که شک پیدا کردید متوقف بر حکمه، پس در نتیجه شما علم به حکم براتون پیدا می شود. نه مسئله شک و علم تابع وجود و عدم وجود حکم نیست. چه بسا انسان شک پیدا بکنه در یا علم پیدا بکند در حالی که واقعیتی تحقق نداشته باشه. پس این که این معنا رو ایشون مسلم گرفتند که شک در حکم متوقف بر حکمه و تأخر دارد رتبه شک از خود حکم، که معناش این است که هر کجا شکی در کار باشه لابد روی تأخر رتبه حتما باید حکم تحقق داشته باشه و در نتیجه شک تبدل به علم پیدا بکنه، این مطلب مطلب تمامی نیست. این رو در کتاب القطع هم یکی دو مرتبه به همین مناسبت بحث شد، لکن مناقشه اساسی این حرف آخر ایشونه. این حرف آخری که در جواب انقلت ایشون بیان کردن، که انقلت می گفت بله موضوع حکم ظاهری در مرتبه موضوع حکم واقعی نیست، اما موضوع حکم واقعی چرا در مرتبه موضوع حکم ظاهری نباشه؟ ایشون در جواب فرمودن که در موضوع حکم واقعی حالت تجرد از حکم ملاحظه شده و در موضوع حکم ظاهری حالت ثبوت حکم و مشکوکیت حکم ملاحظه شده و نمی شود در آن واحد در رابطه با صلات جمعه هم حالت تجرد از حکم ملاحظه بشه و هم حالت ثبوت حکم ملاحظه بشه. ما یعنی مناقشه اینطور شده که بالاخره ما سؤالمون اینه، این نماز جمعه ای رو که موضوع برای حکم واقعی قرار دادند، این از دو حال بیرون نیست، یا این است که این نماز جمعه را به شرط لای از مشکوک الحکم بودن موضوع قرار دادن، یا این است که لا به شرط از این قیده دیگه شق ثالث نداره، نماز جمعه ای که موضوع حکم واقعی وجوب قرار گرفته آیا در رابطه با این قید مشکوک الحکم به شرط لا اخذ شده یا لا به شرط اخذ شده؟ کدام یکی از اینها رو شما انتخاب میکنید؟ اگر بفرمایید به شرط لا اخذ شده، این رو درست تحلیلش کنید، میدونید معنای این حرف چیه؟ نماز جمعه به شرط لای انکونهی مشکوک الحکم. خب به شرط لای از مشکوکت الحکم معناش یعنی به شرط کونهی معلوم الحکم، این دوتا عبارت یه معنا داره. به شرط لای ان کونهی مشکوک الحکم معناش به شرط کونهی معلوم الحکمه، یعنی وجوب روی نماز جمعه آمده به شرط اینکه این نماز جمعه معلوم الحکم باشد، یعنی علم به حکم در حکم واقعی نقش داره، علم به حکم در ترتب حکم واقعی نقش داره. این خب همون مسئله تصویبی بود که اجماع یا ضرورت دلالت بر بطلانش می کرد و می گفت احکام واقعیه اختصاصی به عالمین به اون احکام واقعیه نداره، در حالی که اگر ما این احتمال رو بخوایم بگیم معناش این است که حکم واقعی نماز جمعه اختصاص به عالم به حکم واقعی نماز جمعه داره. این مطلبی است که کسی نمیتواند از ما ملتزم به این مطلب بشه، پس مجبورید که شما احتمال دوم رو اخذ بکنید. احتمال دوم اینه، بگید نماز جمعه‌ای که متعلق وجوب واقعی قرار گرفته نماز جمعه لا به شرطه. خب اگر نماز جمعه لا به شرط شد، خود شما در فلسفه ملاحظه کردید که لا به شرط یجتمع او مع الف شرط، اون وقت یکی از اون شرطهایی که این صلات جمعه لا به شرط میتواند با او اجتماع پیدا بکنه شرط مشکوک الحکم بودنه. پس نتیجه این می شود که موضوع حکم واقعی یعنی صلات جمعه لا به شرط این قابل اجتماع با صلات جمعه مشکوکت الحکمه، و اگر قابل اجتماع شد دیگه این بیان شما به اعتراف خود شما در اینجا جریان پیدا نمی کند، این بیان مال اونجاییست که عنوانین در آن واحد در مقام لحاظ و تصور مولا قابل اجتماع نباشند، و ما دیدیم که قابل اجتماع هستند. پس این راه شما و این رفع مناقضه و این حکم به اجتماع، حکم ظاهری و واقعی از راه تأخر رتبه و عدم اجتماع به این صورت نمیتواند جواب داده بشه. پس این هم یک جوابی درباره این اشکال که این جواب از جوابهای معروف بین متأخرین و مرحوم محقق خراسانی هم ظاهراً در کفایه اشاره‌ای به این جواب و جواب از این جواب دارند. تا بعد.